بود اختر پر نور ولایت، صدف گوهر دریای شهامت. امروز آه میکشیم، ناله میکنیم، ناله میکنیم برای صدف گوهر دریای شهامت، شجر و میوه بستان امامت، همان نخل برومند سخاوت که به پا کرده به میدان بلا شور قیامت، که گشوده است به روی همگان راه سعادت، راه آزادگی از بند و اسارت، راه مردانگی و راه شجاعت.
عوامل برنامه‌تون رو برای مخاطبان صفحه من و شنوندگان رادیو ایران معرفی می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. ما از حضور آقای مهدی طهماسبی و آقای حسن همایون از گوینده‌های رادیو ایران استفاده خواهیم کرد و حالا گزارشگرهای مختلف در سراسر کشور داریم، به خصوص در شهر تهران که از گزارش آقای سنجری، آقای نوید دانشور و همچنین سکا خانم پهلوانی استفاده خواهیم کرد و مهمانی که برای روز تاسوعا دعوت کردیم به استودیو یکی از جانبازای قطع نخا هستن و حالا با توجه به روز تاسوعای حسینی و روز که منسوب هست به حضرت ابوالفضل عباس، میخوایم از زوایای یک جانباز قطع نخا به این روز نگاه کنیم.
کوچه بس کوچه های شهر همه بوی امام حسین علیه السلام رو میده، تجلی امام حسین بهش، امام حسین علیه بید.
امشب مردم یه حس و حال غریبی دارن،
امشب همه میدونید که حیرونن، حیرونه عزای امام حسین هست.
زمان پخش ویژه برنامه اینجا کربلاست رو برای مخاطبان صفحه من میفرمایید؟
خواهش میکنم. اینجا کربلاست، در روز تاسوعا از ساعت 10 صبح الی 11:30 در خدمت عزیزان هموطنمون خواهد بود و در روز عاشورای حسینی از ساعت 10 تا حوالی ساعت 14 ما همراهیم با شنوندهای رادیو ایران.
سپاسگزارم از شما و معجور باشید و با همه عواملتون امیدوارم برنامه خوبی رو به صورت زنده به شنوندگان رادیو ایران تقدیم کنید. سپاس از شما، التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
مخاطبان صفحه من و شنوندگان رادیو ایران، قسمت هایی که از برنامه اینجا کربلاست در طول این معرفی و آشنایی با برنامه پخش شد از همین برنامه است که سال پیش تقدیم حضورتون شد. بار دیگر تسلیت میگم، فرا رسیدن سالگرد تاسوعا و عاشورای حسینی رو به همه شما شنوندگان رادیو ایران و مخاطبان صفحه من، تا مجال و فرصتی دیگر بدرود.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنویم.
صدا خوبه؟ کدوم فرکانس؟ کدوم رادیو؟ کدوم برنامه؟ چه ساعتی؟ تکرارم داره؟ موضوع چیه؟ کیا پخش؟ بهتون میگی کجا؟ تو صدا خوبه؟
تحلیل و بررسی پیرامون نگاه رسانه‌های بیگانه درباره نهضت عاشورا در برنامه از سکوت تا بایکوت رادیو گفته.
خبر از تاسات از شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد مهدی مومنی ها با برنامه از سکوت تا بایکوت در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه شبهات و شگرت های رسانه‌ای نظام سلطه و شبکه های هماهنگ با اونها هستش. مهمانان محترم برنامه سرکار خانم دکتر زهره الهیان، پزشک متخصص و کارشناس در حوزه سلامت معنوی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، و همچنین سرکار خانم دکتر رضی سادات امیری، استاد حوزه و دانشگاه هستند.
از سکوت تا بایکوت را هر روز ساعت 8:30 دقیقه در ایام ماه محرم از رادیو گفتگو بشنوید.
صدا خوبه؟
اینجا کربلا است.
همه جا کربلا است، همه جا مهربان.
بنده حسین معصومی هستم، یکی از تهیه کننده های رادیو ایران. افتخار دارم در ویژه برنامه اینجا کربلاست که در تاسوعا و عاشورای حسینی انجام وظیفه میکنیم به عنوان تهیه کننده در خدمت شنونده های رادیو ایران باشم. در این برنامه به اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران سفر میکنیم و از مجالس و عزاداری های مردم شریف ایران مطلع میشیم و اون رو به سمع شنوندگان رادیو ایران میرسونیم. از شما دعوت میکنم روز تاسوعا ساعت 9:30 دقیقه الی 11:30 دقیقه و روز عاشورا ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 13:45 دقیقه شنونده رادیو ایران باشید که در این برنامه آیتم های مختلفی پخش میشه که همگام هست با ایران عاشورا.
صدا خوبه؟
چای نظری در دهه اول محرم شنونده برنامه چای نظری باشید. رأس ساعت 9 صبح رادیو اقتصاد، بررسی اهداف، ویژگی ها و برکات فردی و اجتماعی نظر در اقتصاد. برای آشنایی با اقتصاد نظر بفرمایین چای نظری.
صدا خوبه؟
در کشتم چرا خاکت نکرده.
پخش مراسی و روزخانی، سخنرانی، آشنایی با پیر غلامان حسینی، مقتلخانی و زیارت ناحیه مقدسه در ویژه برنامه اشک خورشید، روزهای تاسوعا و عاشورا ساعت 15 تا 18 از شبکه رادیویی معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
اگر گوشدن چرا بد ندادن.
همراه شما هستیم با برنامه های متنوع معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران
و این صداست که میماند.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران، متشکرم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، ایستگاه آخر.
میدانی که همیشه معنای شهادت می دهد.
میدون شهدان موقع میدون جاله صحابه قدس تجمعون اینجا باشه.
صبح یک روز تعطیل
گفت که آقای شعاراتونو دادین متفرق شین، امروز دستور آتیش دادن ما می کشیم.
وقتی نفسهای رژیم پهلوی به شمارش افتاد.
17 شهریور سند انقلابی که هنوز مردم اونطور پایان ایستادن و ما
ایستگاه آخر. کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
امروز سالگرد یک اتفاق مهم در تاریخ ایران است. 41 سال قبل میدان شهدای امروز یا همان میدان ژاله سابق با یک کشتار بزرگ روبرو بود. شاهد عینی میگوید
حدود ساعت 7:07 بود. رسیدم اونجا که صدای تیر بلند شد. من نزدیک منزل دکتر فقیهی بودم. من رفتم در زدم و گفتم که خب چند نفر تیر خورده بودن. که دکتر صدا کنم خانمش مرا میشناخت. در باز کرد و گفتم بابا اینجوری و در باز کردم و 18 تا زخمی ما آوردیم. که از این 18 تا زخمی دو تاشون متاسفانه شهید شدن. سربازان در بین فهمیدن آمدن می‌خواستن منزل اشغال کنن و ما در بستم و دفاع کردم و نگذاشتیم. خود من امروز شاهد بودم. از صبح حدود ساعت 7 تا 6 بعد از ظهر من خودم اونجا بودم تو میدان ژاله و خیابون و تو منزل همین دکتر. مردم مرتب میآمدن، هجوم می‌کردن، شعار می‌دادن، میآمدن جلو، اونا تیراندازی می‌کردن، 4 نفر 5 نفر می‌افتادن، باز فرار می‌کردن تو کوچه‌ها، باد دوباره
هنوز بعد از سالها یک سوال اصلی آن است که چه شد که شاهد این حجم از خشونت و کشتار بودیم. برای درک ماجرا حداقل باید تابستان 1357 را خوب شناخت. تابستان سال 1357 اعتراضات در ایران سراسری شده بود. حکومت هم فهمیده بود این یک مشکل صنفی یا خواسته اقتصادی نیست. امام خمینی به عنوان رهبر معترضان خارج از ایران پیام دادند با شاه آشتی نمی کنی.
ملت اسلام و ملت ایران با این آدم آشتی نخواهد کرد.
با فرارسیدن ماه رمضان سال 1357 اوضاع کم کم عوض شد. حس معنوی با شور سیاسی ترکیب شد و روح انقلاب به سر و سر خانه های ایرانی ها رفت. شبهای بلند ماه رمضان کمک خوبی به انقلاب کرد. مرحوم عسکرولادی از فعالین انقلاب آن روزها را خوب یادشان مانده بود.
اون این که مردم روزها در مساجد و حسینیه ها و اماکن متبرکه برنامه داشتن، شبها در پشت بام با تکبیر و با شعارها رژیم رو می‌لرزوندن. 14-15 شبش بسیار جدی بود.
در ماه رمضان 1357 اتفاق دیگری هم افتاد. محمد رضا شاه فهمید که دولت جمشید آموزگار دستش برای خاموش کردن اعتراض‌ها کوتاه است. نخست وزیر عوض می‌شود.
اولین اولویتی که در زمان حاضر الان در نظر داریم عبارت خواهد بود از اینکه بین طبقات مختلف رفع اختلاف بکنیم و یک تفاهم کاملی بین دستشات به وجود بیاوریم.
شریف امامی در ابتدای نخست وزیری برای جلب نظر مردم به چند اقدام دست زد. از قبیل تغییر استانداران، تغییر تقویم شاهنشاهی به هجری شمسی، برکناری وزیر دربار و تعطیل مراکز فساد، قمارخانه ها و از همه مهمتر انحلال حزب رستاخیز. از 2 سال قبل همه آرزوهای محمد رضا شاه در حزب رستاخیز خلاصه می شد.
و رستاخیز به عنوان آغاز دوران وحدت، یکدلی و همبستگی ملت ایران در جامعه پرتو افکن می شود.
شاه امید زیادی به حزب رستاخیز داشت، اما در کمتر از 2 سال این حزب فرمایشی به نهادی غیر قابل تحمل تبدیل شد. مهناز افخمی، معاون وزیر کار وقت و از فعالین حزب رستاخیز.
در نتیجه خب یک حزبی که همه توشن که حزب نمیشه میدونی، و در داخلش هم به جای اینکه احزاب درست بشن دو تا شعبه درست شد، یه چیز مضحکی شد، یعنی نه مردم بود نه دولت بود نه بود که چیه.
هنوز یک ماه از حضور شریف امامی در اتاق نخست وزیری نگذشت که انقلاب قدرت خود را نشان داد. البته کشور از پاییز سال 1356 شاهد آشوب بود. دکتر یعقوب توکلی تاریخ پژوه از آن روزها میگوید:
بین اولین حرکت جدی قیام و تظاهرات جدی مردمی در دی ماه 1356 در قم و بعد در سن بهمن تبریز بعد در یزد و بعد در شهریور ماه موج تظاهرات به تهران رسید. اولین موج تظاهرات با نماز عید فطر تپای قطعیه شروع شد. سیز شهریور در سطح شهر تهران ادامه پیدا کرد بدون برخورد. تظاهرات دوم که بسیار تظاهرات سنگینی بود روز 16 شهریور در تهران اتفاق افتاد. جمعیت بسیار عظیمی حرکت کردند که در نهایت به میدان آزادی این تظاهرات خاتمه پیدا کرد. اون روز هم تقریبا بدون برخورد بود. گسترش تظاهرات در تهران و ظهور قیام در پایتخت هم آمریکایی ها و هم پهلوی ها رو به شدت ترسون. علاوه بر این که طبق نظر وزارت خارجه آمریکا دولت آشتی ملی بر سر کار آمده بود تا سیاست آشتی رو در پیش بگیره، این شرایط منتهی به این شد که آمریکایی ها تلاش کنن که دامشت آهنین رو این بار به صورت منتهی
سیزده شهریور برابر با اول ماه شوال بود. انبوهی از مردم تهران به سمت تپه های قیطرگی حرکت کردند. از سوی علمای تهران آیت الله مفتح برای این نماز مهم انتخاب شدند. آیت الله بهشتی درباره آن روز میگوید:
در روز عید فطر اون سال قرار شد نماز عید فطر با شکوهی در زمین های قیطرگی برگزار بشه و ایشون اونجا نماز خوندن و در پایان اون نماز بود که یک راهپیمایی بدون مقدمه آغاز شد.
نماز عید فطر که تمام شد، در کمتر از یک ساعت راهپیمایی بزرگ شروع شد. حبیب الله عسکرولادی از فعالین انقلابی:
دو خطبه که تمام شد دستور حرکت داده شد و قبلا حتی نشده بود بلندگو فراهم بشه. حرکت که کردن از اون سرازیری به طرف پل رومی، دژخیمان ساواک دستور حمله داده.
از روز 13 شهریور هر روز شاهد تظاهرات‌های بزرگ بودیم. 4 روز بعد در 17 شهریور اوج این مراسم است. شب 17 شهریور یک جلسه مهم در فرمانداری نظامی تهران برگزار می‌شود. ارتش بود قره‌باغی به عنوان یک نظامی وزیر کشور است.
جریان امر البته به این ترتیب بود که آقای نخست وزیر دعوت کردن شورای امنیت ملی رو، شامل عبارت بود خدای نخست وزیر بود، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد گزارشداران، رئیس ساواک، رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و وزیر کشور. بعد آقای سپهبد مقدم شروع کرد به صحبت کردن. چه گزارشاتی ما رسیده که این تظاهرات که همینطور شروع شده فلان قرار است که فردا در مملکت آشوب به پا بکنند و مملکت رو به هم بزنند. رئیس اداره دوم هم تمام نظرات ایشون رو تایید کرد، گفت بله گزارشاتی هم که به ما رسیده و مؤید این است. فرمانده ژاندارمری و فرمانده رئیس شهربانی هم تایید کردند. آقای ارتشبود ازهاری به استناد اظهارات سپهبد مقدم و رئیس اداره دوم که من خودش بود، مسلم گفت که ضرورت دارد که حکومت نظامی تشکیل بشه.
فردا صبح مردم بیخبر از حکومت نظامی طبق چند روز گذشته امروز هم برای راهپیمایی به میدان ژاله آمدند، اما تفنگ‌ها برای پاکسازی مردم مسلح شده بود. هنوز یک ساعت از شروع راهپیمایی نگذشته بود که کشتار مردم شروع شد. ماجرا به سرعت خبری شد و حتی از مرزهای ایران گذشت. شهید چمران در خارج از کشور خبر را شنید. او درباره این واقعه میگوید:
چنین مردمی بودند که 60,000 70,000 شهید این سرزمین را تشکیل دادند. اینها به خاطر امتیازات یا مصالح مادی یا طبقاتی خود به صحنه جنگ نیامده بودند. جوان دیگری را که در همان میدان شهدا به شهادت می‌رسد و دوستان دانشجوی ما عکس او را گرفته بودند و در خارج نشان می‌دادند، این جوان برومند را نشان می‌داد که در میدان شهدا هدف گلوله قرار می‌گیرد و بر خاک و خون می‌غلتد. آنگاه همه نیروی خود را متمرکز می‌کند و بر پای می‌ایستد تا نماز شهادت به جای آورد. هنگامی که خون از بدنش می‌ریزد، قدرت ندارد که بر پای بیستد. تمام قدرت خود را جمع کرده است تا خود را بر سر پا نگاه دارد تا چند لحظه نماز شهادت را به جای آورد.
هفدهم شهریور در روزهای اول برای شاه نتیجه مطلوب را به همراه داشت. سکوتی کشور را فرا گرفته بود و تصور می شود همه اعتراضات تمام شده است. اما با شروع مهر دوباره اعتراضها اوج گرفت، این بار شدیدتر. واکنش شاه این بار برخلاف خشونت هفدهم شهریور کاملا منفعلانه بود و از موضع مظلومیت. او کمتر از دو ماه بعد از هفدهم شهریور یک بیانیه معروف را جلوی تلویزیون خواند:
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
این آخرین راهی بود که میخواست حاشیه‌های هفدهم شهریور و چهره منفی که از شاه درست شده بود را خونسا کند. دکتر یعقوب توکلی، تاریخ پژوه:
بلافاصله بعد از این ماجرای کشتار هفدهم شهریور، کارتر به شاه پیام تبریک داد، وزارت خارجه آمریکا پیام تبریک داد، بعد قرارداد 2,500,000,000 دلاری فروش سلاح رو با محمد رضا امضا کردن. نه تنها محکوم نکردن بلکه تشویق هم کردن که محمد رضا مردمش رو با قتل عام برخورد کرده و قتل عام کرده مردمش رو. فاجعه اخلاقی در دنیای مدرن و در دنیای معاصر تاسفانه اتفاق افتاد و این فاجعه دیگه جایی برای ماندگاری رژیم پهلوی نمیتونست داشته باشه. رضا متعلم که ماجرای هفته شهریور در واقع یکی از مجموعه هایی که یکی از حوادثی است که تابوت رژیم پهلوی رو به طور کامل تخته‌هایش رو کوبید.
هفدهم شهریور نشان داد هر جا خشونت مستقیم از سوی رژیم پهلوی صورت گرفته، نه تنها ایرانی ها را نترسانده بلکه اوضاع را برای شاه بدتر هم کرده و در نهایت 6 ماه بعد از 17 شهریور شاه از کشور گریخت و انقلاب اسلامی پیروز شد.
ایران را بشنویم.
بهشت بالارنی سهمیم منم جزیم بهش بالار دیم سهمیم منم جزیم بهشت دنده جز Why the Zaylam Madison? She Merhaba şialarım Könlece rehber zavdim Dur herem davidim Safa umur ve dizem برای من شرب و بلا نمیشم
ایران را بشنویم
نشانی گام‌هایت نشانی فکرهایت نشانی عزمت نشانی رسیدن همین حوالی است نشانی
وقتی یه لکه سیاه خیلی بزرگ ایجاد میشه برای از بین بردنش باید یه پاک کننده خیلی قوی داشت وگرنه اون لکه تا همیشه باقی میمونه انحرافی به بزرگی خلافت یزید خونی پاک و شهادتی بزرگ میخواست تا نشانی پاک اون تا ابد در تاریخ باقی بمونه
این شد ایثار کامل و اسلام را هم حفظ کرد همین حرکت اسلام را حفظ کرد همین حرکت موجب شد که ارزش‌ها در جامعه پایدار بشوند بمانند اگر این خطر را نمی‌پذیرفت حرکت نمی‌کرد اقدام نمی‌کرد خونش ریخته نمی‌شد اون فجایع عظیم برای حرم پیغمبر دختر امیرالمومنین و فرزندان خاندان پیغمبر پیش نمی آمد این واقعه در تاریخ نمی ماند این حادثه‌ای که می توانست جلو اون انحراف عظیم رو بگیرد باید به همون عظمت اون انحراف در ذهن جامعه و تاریخ شوک ایجاد می کرد و کرد این فداکاری امام حسین
ساعت 19 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران